ستاد مرکزی حکومت اسماعیلیه هست. وقتی که اونجا رو هم میگیره شروع میکنه دیوارها رو مستحکم کردن و چاه کندن و قنات قویه قنات و تدارکاتی رو از لحاظ حراست و حفاظت برای مقابله با سلجوقیان اونجا تدارک میگیره. ایشون فرد بسیار متشرعی بوده. حالا این متشرع بودنش ما نمیدونیم واقعا قیام کرده یا دلش بوده، ولی اونچه که نشون داده، اونچه که علامت داشته اینه که مثلا یک فردی در قلعه وقتی که به صدا نی مینوازه برای همیشه از قلعه رهاد، یا حتی یکی از پسرها خودش رو دستور قتلشون میده میکشنش بجرد این که مثلا شراب خورده یا پس کن یک کار غیرشرعی انجام داده. زنان خودش رو جدا نگه میداره و خودش رو یه جوری نشون میده که من کلن با دنیا خیلی رابطه خوبی ندارم به امور دنیاوی. حتی وقتی میخوان براش شجره نامی بنویسن میگن بیا انصابت رو بنویسیم، میگه اینا رو کاغذ رو میگه داخل آب دوباره پاکشون میکنه، میگه که بهتر میدانم بنده خاص امام باشم تا فرزند ناخلفم. این یه چنین اعتقاداتی داشته. از روزی که میاد تو علموت دیگه ظاهرا خارج نمیشه، میگن دو بار فقط از قلعه خارج شده، قبلش توی قلعه زندگی میکرده و همونجا در حال حضور داشته. حالا من نمیدونم دیگه اگر اجازه بدید.
این در واقع آن چیزی که شما الان گفتین نشون میده که این شخص به شدت آدم در واقع متشرعیه و حالا عقاید خاص خودش رو داره در حوزه شرعی. رابطش با سلجوقیان اون نکته ای که میخوایم امشب در واقع شما یه مقداری دقیق تر بهش بپردازید.
ببینید سلجوقیان میشه که سلجوقیان بیشتر سر به سر اینها گذاشتن تا اینها رو تحریک کردن. خب اینها اومدن اینجا، ولی شما ببینید در دوره حکومت ملکشاه سلجوقی خواجه نظام الملک به عنوان یک سنی متعصب تمام شیعیان رو به یه چوب میرونه. یعنی برای فرقی نمی کنه شیعه اسماعیلی باشد یا شیعه زیدیه باشد یا شیعه دوازده امامی، همه رو متهم میکنه به دهری مذهب و مزدکی و خرمدینی و به قول معروف باطنی و بدعت گذار و تمام این لقب هایی که توی سیاستنامه هست اینها رو نسبت میده به شیعیان و سعی میکنه. خب اونم هدف داره البته از این کارش، هدفش هم اینه که اون میخواد یک مذهب واحدی و سراسر امپراتوری سلجوقیان سایه بندازه تا بتونه تمرکز ایجاد بکنه، چون میدونید خادم نامان مک آدم تمرکزگرایی بوده.
بله.
بعد از اون ور میاد مدارس نظامیه رو دستور تأسیس میده، بودجه میده، مدرسه نظامیه درست میکنن به ویژه در نیشابور و در بغداد. و در اونجا یکی از اهدافی که اونجا دارن، درسته حالا اونا از نظر علم و دانش در حال خدمات بزرگی به جامعه اسلامی شد، اما یکی از اهداف بزرگ خادم نظام این بود که فقه شافعی و کلن اون فرقه شافعی یا کلن اهل سنت رو اونجا تدریس بکنن، شاگردانی تربیت بکنن که اینها بتونن بر علیه اسماعیلیه حرکت بکنن و مقابله بکنن. اون وقتی که اینها رو اینها میبینن، بعد کارگزاران سلجوقی همیشه دوره ملکشاه سلجوقی نبوده، به هر حال بعد از ملکشاه سلجوقی وقتی اوضاع سلجوقیان یک خورده مشلش میشه و بین سنجر و برکیارق و نمیدونم بعدها سلطان مسعود و سلطان محمود و سلطان محمد و جانشینان ملکشاهی که بعد دیگری، وقتی که چنین اتفاقاتی میفته و یه عده از سلجوقیان میرن رومو میگیرن، یه عده میرن نمیدونم در منطقه عراق، عراق عجم، یه عده میرن در کرمان و جایی دیگه، این اختلاف که میفته خب معلوم بود که این آشفتگی باعث میشد که کارگزاران حکومتی که برای گرفتن مالیات به سراسر امپراتوری می رفتن از این آشفتگی بهره می بردن. بعضی از حاکمان محلی سعی می کردن مردم ستم بکنن. بنابراین اسماعیلیه در واقع سدی بودن در مقابل این اجحافات. یعنی هر کجا که این کارگزاران می رفتن تهدید اسماعیلیان را بیخ گوش خودشون حس می کردن، چون چندین نفر از اینها رو به ضرب چاقو کشتن و هیچ کس هم نتونست ازشون انتقام بگیره، چون به صورت بسیار حساب شده کار می کردن. اینه که من معتقدم که بیشتر سلجوقیان بودن که سر به سر اسماعیلیه می ذاشتن و نمی خواستن که اینها وجود داشته باشن. بارها خادم رمان ملک در سیاستنامه از اینها یاد میکنه، به بدی هم یاد میکنه، میگه به همه روزگار خارجیان بودن، از روزگار آدم تا اکنون خروج ها کرده اند در هر کشوری که در جهان هست. همینا رو میان در میگه هیچ گروهی شومتر و نگونسارتر و بدفعلتر از این قوم میان که از پس دیوارها به این مملکت میسگالند و فساد دین میجویند و گوش به آوازه نهاده اند و چشم بر چشم زدگی. اکنون اگر نعوذن بالله هیچ گونه این دولت قاهره را آسیبی آسمانی رسد، این سگان از نهفتها بیرون آیند و بر این دولت خروج کنند و دعوای شیعت کنند و قوت و مدد ایشان بیشتر از روافض و خرمیان باشند. ببینید وقتی که اینجوری ازشون یاد بکنید و به هیچ وجه اونها رو تحلیل نگیری، خب انتظار چی هست؟ انتظار اینه که شما میبینید دیگه سال 485 در اردوگاهی در نهاوند و در نزدیکی همدان در هر کجا که اون نزدیکی ها بوده، خود خادم رمان ملک و اینها ترورش میکنن و این به صدا خاتمه کار سلجوقیان بود. در واقع از لحاظ تمرکز گرایی، از لحاظ نظم، از لحاظ هر نوع بزرگی بخواییم ازش یاد بکنیم، بروکراسی های خوبی که ایرانی ها داشتن. دوی اینا به این شکل، خب اینا اومدن مثلا میان امام فخر رازی رو فرض کنید میگن که مقابله کنه با اسماعیلیه، همون جمله معروف امام فخر رازی هست.
بله.
که در مسجد در برمنبری میگفت که بدگویی اسماعیلیان رو کرد و یکی از این فدائیان از زیر منبر خنجر خودش رو که رو کمرش بود بهش نشون میده. بعد امام فخر رازی میترسه، بهش میگه بله اینها برهان قاطع دارند و حرفش رو عوض میکنه و جرأت میکنه. یا فرض کنیم بقیه علمای اون زمان. البته این عصر سلجوقی عصر درخشانی هم هست تا یه حدودی، اون اوایلش از عهد طغرل تا پایان سلطنت منوچهر سلجوقی عهد درخشانی هست. دانشمندان بزرگی اون موقع هستن، امام محمد غزالی هست، ابو ریحان بیرونی توی همون دوران نتیجه کارهاش رو به صدا ارائه میده و خیلی افراد بزرگ دیگری هستن اون موقع که زندگی کردن. و یک اصل خیام هست با اون بزرگی و این تنوع مذهبی، این تنوع عقیدتی، یکیش هم برمیگرده به اسماعیلی ها و یکیش هم برمیگرده به شیعیان دوازده امامی. اما اسماعیلی ها رو طبق اون نوستالژی قدیمی که مثلا غزنویان با فاطمیان بد بودند و اینها رو کافر میدونستند و اسماعیلی ها رو کافر میدونستند، یا یه بخشی از اسماعیلیه که مثلا قرمتی ها بودند که کارهای خلاف عرف و خلاف شرع میکردند، سلجوقیان سعی میکردند، البته بیشتر در زمان خادم زمان ملک سعی میکردند اینها رو اینجوری ببینند و اینجوری نگاه کردن باعث واکنش اینها شد. البته ملکشاه سلجوقی خودش تا یه حدودی با اینها داشت کنار می اومد، حتی بعدن میگن که سنجر هم تا پیغام رو برای اینها فرستاد و سعی کرد با اینها یه جورایی کنار بیاد، نه اینکه کنار بیاد از سود دلش کنار بیاد، نه میخواست سیاستی به خرج بده تا آرامش برقرار بشه، از ناحیه اسماعیلیه یه خورده آروم بشه تا به کارهای دیگه‌اش برسه. اما اینها به همین شکل ادامه دادن تا پایان حکومت سلطنتی این دشمنی باقی بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیح مبسوطی که دادید جناب آقای محمد امیری عزیز. با شما خداحافظی میکنم، شب عالی به خیر باشه و انشالله در خلال برنامه امشب فرصتی دست بده باز هم با شما خواهیم بود. متشکر و ممنونم از شما، شب عالی به خیر، خدا نگهدار. شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید آرزو میکنم که شب خوبی در انتظارتون باشه. خانم میرا خلو، برمیگردیم خدمت شما.
بحث رو ادامه بدیم با اقتدار سلجوقیان و مناطقی که خواستن اینا تصرف کنن و خورد خورد میرسن به غرب ایران و مسئله همون مناسباتشون با خلیفه عباسی پیش میاد و
در واقع این از آغور و ایغور شروع میکنن به تصرف.
بله، از شرق شروع میکنن وقتی که
از شمال شرق وارد میشن، میان خراسان بزرگ رو در واقع فتح میکنن.
بعد همین نبرد دندانقان که بین سرخس و مرو بود در واقع یه آبراهی میشه برای اینه که بیان بتونن غرب ایران رو هم بگیرن و کلن هم از حیث نظامی خودشون رو خب قوی تر میکنن، هم از لحاظ سیاسی و اون مسائل مذهبی که پیش میاد و همطور که آقای دکتر محمد امیری فرمودن اینجا خب قلمروشون رو میخوان گسترش بدن، در این حال که خب اون تفکر خودشون رو میخوان که علیه شیعیان رواج بدن و اون اهل سنت بودن و اینکه بتونن اندیشه حنفیگری رواج پیدا کنه. خب این یه تفکری بود که در دوره سلجوقیان خیلی رایج بود و خلیفه عباسی هم به این مسئله کمک میکنه. بنابراین ما میتونیم در این دوره اهداف سلجوقیان رو برای قدرت طلبی یه شاخش رو مربوط بدونیم به آل بویه و امارات های متعددی که در شمال ایران بودن، در عراق وجود داشتن تا کرانه های خلیج فارس و امرای کرد مثل کردان شبانکاره یا بنی مروان که اینا خاستگاه کردی داشتن و به عنوان مثلا بنی مروان به عنوان دستنشاندگان فاطمیان در مصر قدرت رو به دست گرفته بودن و طغرل کلن طغرل و خب افراد دیگه که گفتیم مثل موسی یبغو و ابراهیم ینال که اینها در واقع میخوان خب مناطق دیگه رو هم تصرف کنند. طغرل در نیشابور به قدرت میرسه و بر تخت مینشینه و موسی یبغو و ینالیان به مرو میرن، چقریبک به بلخ میره و تخارستان مصبتا رو میگیره. مسعودم که در این زمان در این نبرد شکست خورده، نبرد دندانقان، آهنگ هند رو میکنه میره به سمت هند، ولی خب یه مدت کوتاهی اونجا میمونه، برادرش به تخت مینشینه به نام محمد. حالا میخواییم بگیم که رهبران سلجوقی، حالا به عنوان یک دستاورد بخوام در مورد حکومتشون در ایران بهش برسیم اینه که وقتی که خراسان رو گرفتن و بعد به سمت غرب رفتن، در خراسانه که بیشتر اینا آداب کشورداری یاد میگیرن و سنت پادشاهی ایرانی اسلامی کلن خب تو حکومت اینا جا باز میکنه. مثل همون زمانهایی که مثلا عرب ها به ایران اومدن، توضیح دادیم که مقام وزارت از همون ایرانی ها بر میخیزه، مثل آل برمک افراد مهمی بودن. یا قبلتر از اون مثلا پیشینه ایران خب خیلی در موردش توضیح دادیم، در دوره ساسانیان، قبل از اون آریایی ها، که ایرانی ها چون در زمینه کشورداری موفق بودن به تمام حکومت هایی که حالا به عنوان اقوام مثلا حالا مهاجر بودن یا مهاجر بودن اومدن و حکومت رو ایجاد کردن، ایرانی ها خب ذهن خلاقی در زمینه مختلف داشتن و به خصوص در زمینه کشورداری. حالا بعد خب در مورد علوم مختلف هم که همطور آقای دکتر فرمودن در این دوره خب ما می‌بینیم علوم مختلف به خصوص نجوم، ریاضیات و عقل گرایی اینها رشد پیدا کنن یا پیدا می‌کنن و دانشمندان زیادی پرورش یافتن در این دوره و خدمات زیادی هم کردن. بنابراین در این دوره ما میتونیم بگیم که از یک جهت خب میخواستن که سنت ایرانی در تحت لوای ترک بودن اونها همچنان رشد پیدا کنه و این یک مسئله مهمی بود، یعنی باعث افتخار ایرانی هاست که خب ترکان سلجوقی یکی از حکومت‌های بسیار مقتدر هستند در کنار ایرانی ها که ظاهر میشن و بعد به حکومتشون ادامه میدن. و در این دوره خب حکومت ها هم اشاره کردیم، حکومت های دیلمی بودن، آل بویه، آل زیار، که البته آل زیار کم کم دیگه شکست خوردن، یعنی بعد از مرگ منوچهر دیگه کم کم اینها برچیده میشن و با ورود حسن صباح که دیگه کاملا برچیده میشن سال 483 هجری قمری. و همچنین آل بویه رو ببخشید طغرل رو در یه قسمت دیگه هم میتونیم بررسی کنیم که میخواد قدرت رو به دست بگیره، در زمینه همون تصرف ری هست از دست ابراهیم ینال و اینجا هم آل بویه حکومت میکردن. آل بویه خب بر ولایات متعدد حکومت میکردن در این دوره، ولایتاشون پراکنده بود، مثل جبال، فارس، خوزستان، کرمان، عراق، همبستگی جغرافیایی نداشتن یا یه الگوی سیاسی منسجم. اما خب در زمان عزت‌الدوله یه مقدار این پیوند حفظ میشه تا زمان فخرالدوله که بعد از اون خب اون پراکندگی رو دارن و کم کم شکست میخورن. و در این دوره طغرل به یک منطقه دیگه هم فکر میکنه در مرزهای ارمنستان و آذربایجان که اینم خیلی مهم هست و بحث مسئله همون خلافت عباسی پیش میاد، یعنی میخوام بگم که تا نواحی غرب که میرن تا عراق دیگه اونجا القائم به امر الله که خلیفه عباسی هست در این دوره طغرل رو تایید میکنه. طغرل زمانی که هم نیشابور هم میگیره لقب از سلطان المعظم رو میگیره، یعنی چون یه جورایی همسو هست با تفکرات خلیفه عباسی میتونیم بگیم که در مقابل آل بویه میسته و مسئله شکست آل بویه وقتی که پیش میاد در این زمان خب دیگه کلا این سلطان سلجوقی مناسباتش رو قوی تر میکنه با خلیفه عباسی بر علیه شیعیان فاطمی در مصر و شیعیان در عراق که حکومت بصره رو در این زمان ارسلان بساسیری داشت و استاد هم اشاره کردن به این مسئله. خب تا اینجا بحث قدرتیابی یا قدرت طلبی طغرل رو من اشاره کردم.
متشکرم، سپاسگزارم.
بقیه مطالب رو بذاریم
ادامه خواهیم داد بحث رو با شما تا دقیقه های دیگر. ولی خب آقای دکتر علی بصیری‌پور، استاد زبان ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هم به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای بصیری‌پور، شب عالی به خیر باشه. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و مهمانان ارجمندتون، همینطور شنوندگان عزیز رادیو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای بصیری‌پور. خب ما در ابتدای کلن با دوره عجیبی به لحاظ ادبی در دوران سلجوقیان مواجهیم، دوره از این بابت عجیب که خب وقتی که اونها وارد سرزمین ایران میشن، خیلی در واقع اون عقبه فرهنگی هنری ادبی رو ندارن و خیلی مواجه نیستند با پدیده ادبیات، با پدیده هنر، و حالا توی اون درگیری ها و کشمکش هایی که با بغداد و خلیفه بغداد نشین دارند، بدل میشن به حامیان هنر، ادبیات و فرهنگ ایرانی. و توی این دوره ما شاهد بروز و ظهور چهره های تابناکی از حوزه ادبیات و زبان فارسی هستیم و در واقع میشه از چهره های تابناکی نام برد، مثل حکیم عمر خیام، امام محمد غزالی، امام فخر رازی، خدمت شما عرض بکنم که شیخ شهاب الدین سهروردی، و در واقع بسیاری از چهره های از این دست که خب در واقع انبلی رو داریم، خاقانی رو داریم، نظامی رو داریم. اگر من جای اشتباه میگم من رو اصلاح بفرمایید. خواجه عبدالله انصاری رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، سنایی رو داریم، و در واقع قومی که در ایران به قدرت میرسه ابتدا در واقع اصلا با حوزه ادبیات و زبان فارسی هیچ سنخیت و آشنایی نداره. جلوتر که میایم، حالا ویژه و خاصه در دوران ملکشاه سلجوقی که در واقع تقویم جلالی هم اگر اشتباه نکنم از یادگاران دوران او هست، خودش کسیه که اشعار بسیار زیادی رو در ذهن داره و شعر فارسی رو خیلی خوب میشناسه، و وقتی میرسیم به دوران طغرل سوم دیگه ما به یک شاعر پارسیگو مواجهیم. سیر تحول ادبیات فارسی، چه نظم فارسی چه نثر فارسی، در دوران سلجوقیان به نظر میاد که به شدت قابل اعتناء و باید با مکس در موردش صحبت بکنیم.
بله، همینطور است که فرمودید. مختصر و مفید یک در واقع تحلیل کلی ارائه دادید. تشکر میکنم.
سلامت باشید.
عارضم خدمت شما. اقوام ترک که به ایران وارد شدن و حاکمیت پیدا کردن، چه غزنوی ها، چه سلجوقی ها، چه خوارزمشاهیان، بعدا غوریان، حتی صفویان که اینها در حال ترک تبار هستند، اینها کلن ترک جماعت به جز اویغورها خط نوشتاری نداشتند و تنها اویغورها بودند که تابع تمدن در حال مختصری بودند. اینها وقتی که به ایران آمدند دستاوردی نداشتند، در واقع در برابر اینها اگر که اعراب با پیام اسلام به ایران وارد شدن، یک پیام مشترکی به نام اسلام اینها رو با ایرانی ها وصل میکرد و متصل میکرد. اما حکومت های ترکتبار نه چنین چیزی نداشتن، نه به لحاظ پیشینه اعتقادی و نه به لحاظ زبان و فرهنگ هیچ سنخیتی با ایرانی ها نداشتن. همین مسئله باعث می شد که شاهان ترکتبار و مخصوصا در این دوره که مورد نظر ما هست سلجوقیان به زبان فارسی اهمیت بسیاری بدن و دیوان درباری رو به زبان فارسی بر حال برپا بدارن. و در دوره سلجوقی استحضار دارید و در واقع توجه هم نشون دادید که اینها وقتی که از غرب وارد ایران شدن و فتوحات خودشون رو تا در واقع از شرق وارد ایران شدن و فتوحات خودشون رو تا غرب ایران ادامه دادن، همراه خودشون زبان فارسی را به اینجا آوردن، یعنی زبان دری خراسان را تا غرب ایران گسترش دادن. و در این مسیر لهجه هایی که از زبان فارسی در این مناطق بود و در این مناطق وجود داشت به هر حال با زبان دری خراسان مواجه شد و همینطور زبان عربی با زبان دری مواجه میشه و یک دوره تقریبا تکامل یافته ای رو در حوزه نثر فارسی ایجاد میکنه که در تحلیل های سبک‌شناسی ما از این سبک به نام سبک فنی یاد میکنیم که نمونه اعلای اون در واقع بروز و ظهور اون با کتاب های نظیر کلیله و دمنه و مرزورنامه است که در این دوره به وجود آمدن. عارضم به خدمت شما در حوزه شعر هم همینطور شاعران بسیار بسیار زیادی در این دوره ظهور کردند که ما به نسبت دوره‌های قبل بسامد شعرهای ما بیشتر هست، یعنی شعرهایی که آثاری از اینها به جا مانده، دیوانهای اینها به جا مانده شمارشون بیشتر از دوره قبل هست که دوره غزنوی هست. خب این دلایل مختلفی داره که ما بهش نمی‌پردازیم. و در دوره قبل یکی از ارکان شعر فارسی ظهور کرد که ما بهش پرداختیم و فردوسی بود. در این دوره هم یکی دیگر از ارکان شعر فارسی ظهور میکنه که ما در حوزه شعر مدحی شما هم اشاره فرمودید انوری و خاقانی رو میبینیم که در حقیقت شعر مدحی را و قصیده را به اوج اعتلاء خودش رسونده و بعدها حالا یک ناقدی که چندان هم معلوم نیست کی هست که حالا طغرل احراری هست یا در یکی از آثار جامی هم آمده دو تا بیت معروف هست که در شعر سه کس پیمبرانند هرچند که لا نبی بعدی، یعنی گرچه پیغمبر ما صلوات الله علیه فرمود که پیغمبری بعد از من نمیاد، اما در شعر ما سه نفر رو میتونیم پیغمبر شعر معرفی بکنیم. اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی، یعنی در حوزه قصیده ناقد اون زمان انوری را در واقع پیغمبر شعرا در حوزه قصیده به حساب می آورد. یکی از مسائلی که باید توجه بکنیم بهش در این دوره در حوزه نثر ما آثار فارسی زبانمون بیشتر هست، یعنی رو به فزونی گذاشته، تعدادشون رو به فزونی، چون که ما شاعرانی داریم که در نثر هم به حال صاحب قلم هستند و توانایی دارن و سیاستمدارانی رو داریم که در حوزه نثر فارسی کار کردن و صاحب تعلیقات هستند، مثل خواجه نظام‌الملک طوسی که معرف حضورتون هست. نکته دیگری که توی این حوزه باید بهش پرداخت و در حقیقت از عوامل گسترش